أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. فتشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در رابطه با دورانهای وجودی انسان در قرآن کریم بود. آیه‌ای که محور بحث قرار گرفت این آیه بود که کیف تکبرون بالله و کنتم امواتن فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. شما چگونه به خدا کفر می‌ورزید و حال آنکه شما قبلها در حالت موت بودین، خداوند شما رو زنده ساخت، بعدن شما را می‌میراند و مجدداً شما رو زنده می سازد و نهایتاً به سوی او بر می گردید. در رابطه با این آیه خب جلسات متعددی بحث شد. اولین بحث راجع به دوران وجودی انسان قبل از دنیا بود که ماحصل مباحث این بود که یا ملخص اونها، خداوند اولین مرحله آفرینش انسان رو در قالب موجودات بسیار ریز و بدنهای ذره‌ای و خلقت شده از خاک آفریدن که در اصطلاح روایات به عنوان عالم زر مطرح شد، یعنی دورانی که ما در همین قالب این ذرات بودیم. در همین دوران بر ما عرضه امانت شد، یعنی ورود به این دنیا و شرکت در یک دوران آزمون حداقل بنابر یک نظر عرضه شد، بر موجودات دیگری عرضه شد، اینها نپذیرفتند، ترسیدند، زیر بار نرفتند. انسان‌ها در همون عالم که دارای ادراک بودند، دارای شعور بودند و شاید احساس‌هایی داشتند، اینا پذیرفتند، قدم جلو گذاشتند و داوطلب ورود در این دوران مسابقه شدند. دوران مسابقه‌ای که خیلی ویژگی‌های عجیبی داره. قبل از اینکه انسان به این دنیا بیاد چنین حالتی رو نداشته. اولا به تعبیر قرآن شیء غیر مذکور بوده، هیچ نام و نشانی در صحیفه‌ای و لوحی و کلاسی و مکتبی از او نبوده، ذره‌ای در گوشه‌ای از عالم که الان هم اونایی که هنوز به دنیا نیومدن در همون عالم ذرات دارن دوران سفری میکنن. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. بعد ما خواستیم او رو بیاریم به زندگی دنیا، او رو از نطفه امشاج آفریدیم. خب این دوران دورانی بود که هیچ نه تکلیفی بود، نه بار مسئولیتی، نه جایزه‌ای، نه قبولی و نه ردی. با پذیرش این دوره امتحان گروه گروه انسان‌ها رو به زندگی دنیا وارد می‌کنن. البته در یک مرحله خدای سبحان یک جلوه معرفتی بر این ذریه بنی آدم داشته و اینها رو آشنا کرده با خودش، نور توحید رو بر وجود اینها تابانیده. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. اینها رو بر خودشون عارف و بینا کرد اینها مربوبیت خودشون رو شهود کردن و در نتیجه ربوبیت ذات احدیت رو شهود کردن و در حقیقت پیمانی بر بندگی گرفته شد که شما که دارین میرین در این دورانی که دورانی است پر از تلاطم، مواجه شدن با مشکلات، امتحانهای دشوار، مخالفت با نفس، که خیلی امتحان دشواریه. یه موجودی مکلف باشه، حالا هر موجودی مکلف باشه با خواسته خودش مخالفت کنه، خیلی سخته. واقعا جهاد اکبر، که جهاد اصغر داوطلبش بیشتر از جهاد اکبر. خب چنین امتحانی رو خواستن و بندگی واقعی هم همینه. خدا اصلا طالب این بندگی بود که این کلاس رو به راه انداخت، طالب این بود که بندگانی، وگرنه کل موجودات بنده خدا هستن. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، چیزی نیست که بندگی خدا رو نکنه، چیزی نیست، موجودی نیست، ذره ای نیست که به تسبیح و تقدیس او نپردازه. ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. همه موجودات، ذره ذره موجودات این عالم و ریز و درشت، اینا همه به تسبیح مشغوله، حیوان و جماد و گیاه و همه، الا اینکه شماها تسبیح اونا رو نمیفهمید. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، و اینم که شما درک نمیکنید، ظاهر اینها رو صامت و خموش میبینید، این رو دلیل نگیرید که اینها در باطن و نهاد خود هم واقعا خموشن، نه اینطور نیست. خب همه موجودات خدا رو تسبیح میکنن، بندگی میکنن. خدا بندگان زیادی داشته قبل از خلقت انسان، فرشتگان چه عبودیت های عجیبی رو داشتن، ولی خدا طالب یک بندگی دیگری بوده و اون این که جمعی از موجودات بیان در وادی بندگی و در راه بندگی او با نفس خودشون مخالفت بکنه. این تکلیف را شما ببینید، از انسان بگذارید، این تکلیف رو بر دوش چه موجودی گذاشته؟ جدا هم امانت سنگین است. کدوم موجودی مکلف بر خلاف خواست خودش عمل بکنه؟ الا اینکه انسان رو وقتی آوردن توی دوران زندگی دنیا، اصلا حکمت آفرینش دنیا هم همینه که بعضی ها هیچ سوال میکنن خدا آخه نعوذ بالله بیکار بود، نعوذ بالله، ما رو آورده توی دورانی با یک زندگی پر از رنج و شکنج، این مشکلات که چی بشه آخه؟ اگه تو میخواستی بهشت به ما بدی یه دفعه ما رو اونجا خلق میکردی. نعوذ بالله بخلش اومده نستجیر رو بند، این که نبوده، نه بخیل بوده، نه نیازی داشته. خب چرا این کارو کرده؟ نفس آفرینش دنیا ارزشمنده، البته بعد جایزه بزرگی هم داره اگر کسی از این دوران روسفید بیرون بیاد. این خیلی مهمه که تعبیر نهج البلاغه ظاهرا اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام بنابراین حدیث فرمودن، مضمونش به خاطرم هست، من حاضر نیستم دنیا رو با آخرت عوض کنم. واقعا این 60 سال دنیا، 50 سال دنیا با 50,000 سال آخرت قابل برابری نیست، چون اونجا من به خواستهای دلم میرسم، من اینجا در راه خدا خواستهای دلم رو زیر پا میگذارم. خیلی ارزشه. یعنی این نوع پرستش، کدوم موجودی موفق به این نوع پرستشه؟ و خود ما بعد از اینکه این دوران تمام بشه دیگه تمام شد، یه همچی موفقیتی نداریم که در پیشگاه ربوبی مقابل او بیستیم بگیم خدایا به خاطر تو خواسته دلم رو زیر پا میگذارم، به خاطر خلوت با تو خواب شیرین رو بر چشمم حرام میکنم، به خاطر تو چشم از لذات میپوشم. خیلی واقعا موهبت عظیمی است که تو دامن انسان گذاشته، اگر بفهمه و اگر قدرش رو بدونه. و اینه که این دوران، دوران بسیار حساسی است. همه دورانهای وجودی ما یک طرف و این دوران دنیا یک طرف، این ارزشش بالاتره و تعیین کننده تره. مثل که شما فکر بکنید که یک سال دانشجو یه طرف، او یه ساعت کلاس کنکورش یه طرف، او یه ساعت تعیین کننده تره، جدا همینجور. به هر حال ما در دوران قبل سر و سری داشتیم، خدای سبحان با ما مباحثی رو مطرح کرده، معرفتی رو بر ما القا کرده، پیمان گرفته شده، همه این کارا شده. بعد گفتن خب برید به نوبت تو دنیا. چه بسا کسانی که هنوز وارد دنیا نشدن مشتاقن که بس کی نوبتشون میگه. این رو بعد از مرگ ما شهود میکنیم و خواهیم فهمید. وقتی که آدم میاد توی دوران، خب خدا دنیا رو به گونه ای طراحی کرده که جدا امتحان باشه دیگه، چون برای چنین بندگی دنیا رو خلق کرده بود، وگرنه هیچ حکمتی دیگه نداره. شما ببینید اگر دنیا رو به نفسه بخوایم نگاه بکنیم، تعبیر قرآن این میشه: مل حیات الدنیا الا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. دنیا به نفسه یه چنین چیزیست، یه خورده بازی کردن، یه خورده سرگرمی، فخر فروشی، تکاثر، زیادت طلبی در اموال و اولاد، که مثل غیث اعجب الکفار نباته، مثل یک بارانی که تند میبارد و رویش گیاهان روییده شده بر اثر این باران زارع رو به تعجب میاره، شگفت زده میکنه. کفار به اصطلاح زارع. بعد ثم یهیج و فتراه و مسترن، بعد زرد میشه. ثم یجعله حطاما. دنیا اینجوریه، جلوهی فخر و مباهات و به زنبرو و دو مرتبه زرد شدن و افول و سقوط. خواهی چی شد؟ و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. اما او طرف قضیه مردم دیگه دو دسته میشن، یا عذاب شدید اونایی که باختن این زندگی رو و این دوران رو، یا مغفرت و رضوان الهی اونایی که بردن. به نظرم میاد یه بار دیگه این داستان رو عرض کردم، میگفتن مرحوم عاشق عباس قمی گفته بودن یک بار دم حرم امام حسین علیه السلام ایستاده بودن، دم صحن مطهر، جنازه ای رو وارد صحن کردن. من اینطور با چشم جنازه رو دنبال کردم، وسط های صحن که رسید یه حال مکاشفه ای برای من پیش اومد. یه باره دیدم که روح این جنازه بالای این جنازه داره همینطور به موازات او حرکت میکنه و میاد به خودش خطاب میکنه، میگه سالها جام جم به دست تو بود، تو که بدباختی کسی چه کند، برده بودی و داوت آمده بود. داو میگن سبزواری، یعنی نوبت، دو مثلا نوبتت شده بود، تو که سالها جام جم به دست تو بود، تو که نشناختی کسی چه کند، برده بودی و داوت آمده بود، تو که بدباختی کسی چه کند. در دم مرگ متن قرآن اینه که شما حالتی بهتون دست میده، میگید خدایا یه ذره مهلت بده. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مراقب باشید که مال و فرزند شما شما را از یاد خدا به لهو نیندازه. که این رو عرض کردیم که قرآن گاهی جای واژه رو عوض میکنه که مفهوم جدیدی رو القا بکنه. در مقابل غفلت، در مقابل ذکر غفلت و نسیانه، باید بگن لا تغفلکم یا لا تنسیکم. به جای نسیان لهو میگذارن، یعنی فراموشی خدا مساویست با لهو. این اگر دنیا منهای جنبه کلاسی بود باشه، منهای که اینجا کلاس بندگی خداست، اگر یه جنبه رو ما از دنیا بگیریم و خدا رو فراموش بکنیم، زندگی در لحظه. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. پس یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مباد مال شما و فرزند شما شما را از یاد خدا به لهو بیندازد. اگه غافل شدید لهو. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اگر کسی چنین کرد جز به زیانکاران، شکی نیست. یعنی خیال نکنه که افتاد دنبال مال دنیا یه چیزی به دست آورد، افتاد دنبال مقام دنیا یه چیزی رو کسب کرد، یه جولانی. خب این ثم یهیج و فتراه و مسترن، بعدی زرد میشه، پوسیده میشه، ثم یجعله حطاما، بعدم یه خار و خاشاکی میشه میره. 20 سال پیش بعضی ها ما تعریف کردن، گاهی هم ما رو توبیخ کردن، برای الان ما چه اثری داره؟ هرچه الان پیش بیاد برای 20 سال آینده چه اثری داره؟ و همین که آدم چششو بس دیگه، تمام اینها جز بازیگری هیچ چیز نیست. اینا رو که عرض میکنم چون شاید امشب دیگه میخوایم بحث دنیا رو تمام کنیم، این نکاتش رو بگیم که قرآن چه مباحثی رو در این رابطه مطرح کرده. قرآن کریم وقتی که انسان رو میاره تو دوران دنیا، راجع به دنیا خیلی درس میده به مؤمن که شما حواستون باشه کجا هستید. اگر بخوایم احصاء کنیم آیاتی رو که قرآن کریم در رابطه با مباحث دنیا برای ما بحث کردن و تشریح میکنن وضعیت این دوران درسی ما رو و دوران مدرسه ما رو، من فکر میکنم شاید به حدود 400-500 آیه برسه. همطور البته تخمیناً دارم عرض میکنم، ولی خیلی زیاده. به هر حال و من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون و انفقوا مما رزقناکم، از آنچه که ما به شما روزی کردیم انفاق کنید. من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از آنی که مرگ یکی از شما فرا برسه. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، خدایا ای کاش میشد یک ذره مرگ من رو بعد به تأخیر میانداختی، خدایا بذارید یک سجده بکنم. میگن ملک الموت که اومد پلوی هست سلیمان، از در بسته اومد دیگه، به ایشون گفتن که درا که بسته بود چجوری اومدی؟ گفت که خب میاییم ما خلاص از در بسته. هم شما کی هستیم؟ من ملک الموتم. برای دیدن اومدین؟ نه، ما با کسی دیگه بازدید نداریم. خب اجازه میدید؟ بس برای چیه؟ خب من کارم معلومه. خب اجازه بدید مثلا، حالا اینا دیگه شاید تنظیم شده باشه به این شکل، ولی این سانورجه تموم بشه نه خیر، بنای بیت المقدس تموم بشه خیر، نماز بخونم بنشینم، همینطور تکیه بر عصا، فلما ما قضا علیه الموت، این همینطور تکیه بر عصا قبض روح شدن. خب اون که حضرت سلیمان بود، با هیچ کس شوخی ندارن. خلاصه میگفتن که یکی از دوستان ما از قول نزدیکان خودش نقل میکرد، یکی از نزدیکان میگفت خواب دیدم که دارن مرا قبض روح میکنن، التماس میکردم بگذارید یک سجده بکنم، یه دونه. حالا این همه فرصت ها را آدم چجوری مفمف از دست میده؟ یعنی من وقتی وضع خودم رو میبینم قصم میشه، انشالله بقیه که همه خوبه. لحظات یادمه که پیار ساله که آب کم بود، تلویزیون قطرات آب رو نشون میداد، میگفت قطرات آب رو دریابید. اگه در مورد آب این مبالغه باشه، جدا در مورد عمر دنیا مبالغه نیست. قطراتش رو باید گرفت نچکه روی زمین، چون با هر یه قطرش یه تجارت میشه که دنیا به خودی خود به عنوان دنیا لعب و لح، هیچی جزی نیست، جدا غیر از اینه. اونایی که به آبادی دنیا میپردازن، خیال میکنن چه کردن، خودشون رو طلبکار از بشریت میدونن، خب بعدش آخرش چه میکنید؟ یه خود خودتون سرگرم میشید، دیگران رو هم به سرگرمی. اگه دانشجوها دانش آموزا تو کلاس بیان درس نخونن، حالا شما هی به لباسشون برسید، خب بعدش چی؟ کلاس با آتل و باطل مونده. این منطقی است که قرآن، اگر کسی با منطق قرآن آشنا بشه، قرآن بر ذهن مؤمن حاکم میکنه این منطق رو که دنیا رو اصل نبینی. اگر همه دنیا رو مثل بهشت آباد بکنن، ایمان درش نباشه، باطل باطل، شکی در این نیست. اینه که آبادی دنیا توسط کسانی که اهل ایمان نیستن هیچ ارزش در دیدگاه خدا نداره. به همین دلیل که هر حال این بحث رو ما در سوره لقمان یه شب مستقلن دربارش بحث کرد. در دم مرگ، مرگ رو دیگه به تأخیر نمیاندازن. به هر حال خدای سبحان ما رو آوردن وارد زندگی دنیا کردن. گفتیم که دنیا دارای مشخصاتیست، دورانی کوتاه و موقت. خذو لممرکم من ممرکم لمقرکم، از عبورگاه خودتون برای قرارگاه خودتون توشه بگیرید. آدم رو از وسط یه جنگلی عبور میدن، میگن هر چی میخوای از اینجا آذوقه جمع کن، از اینجا که رفتی بیرون دشت هست و هیچ خبری نیست، آذوقه اینجا رو بعد دیگه تا آخر مصرف بکنی. خذو ممرکم لمقرکم، مال و منال دنیا برای تجارته، وقتش برای تجارته. دنیایی که به خودی خود لهو و لعب هست در رابطه با آخرت میشه مزرعه، در رابطه با آخرت میشه متجر. از دنیا متجر و اولیاء الله. خصوصیت دیگر زندگی دنیا اینه که نعمتها و امکانات محدوده. چرا؟ چون اینجا برای امتحان بوده نه آسایش. باید اینجور می بود، اگر غیر از این می بود خدا کار خودشو خوب بلد نبوده، نعوذ بالله. الان که دنیا رو محدود آفریده کار خودشو خوب بلد بوده. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء. خدا حساب شده روز در روزی رو بر بندگان باز میکنه. پس کوتاه، موقت، با محدودیت نعمت. مثل بهش نیست که هر کس هر چی بخواد در اختیارش باشه، اونجا فراوانی. سوم، همراه با ابتلاعات. عمدن خدا بلاها رو تو زندگی دنیا مقدر کرده، دست خدا در نرفته. به ما هم میگن درس شما همینه، جزء مواد درسیتون اینه که باید در مشکلات میزان بندگی خودتون رو نشون بدید و میزان تسلیم رو. خصوصیت دیگرش اینه که با همه این مشکلات پرجلوه است و خدا پرجلوه آفریده. چون اگر جلوه نمی داشت باز امتحان مطرح نبود. باید تو چشم انسان جلوه بکنه و در راه خدا. اصلا بحثش گذشته ها، فقط اشاره می‌کنم. و بعد قرآن به عنوان مقابله با آخرت این چنین بیان می‌کنه: مل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع. همه زندگی دنیا از اول تا آخرش در مقابل آخرت یک کالای آخرتی بیشتر نیست، یه لقمه آخرته تمامش. حالا دویام یه لقمه رو چه باید براش حرص بزنه. در آیه دیگری داره که الا قلیل. همه دنیا از اول تا آخرت، از اول تا آخر در قبال زندگی آخرت یه ذره است. خب با این توصیفاتی که قرآن از زندگی دنیا داره، بعد به ما دستور میده، چند تا دستور. یک، مراقب باشید زندگی دنیا شما رو نفریده. لا تغرنکم الحیات الدنیا، کرارن این رو بیان میکنه. مراقب باشید که زندگی دنیا شما رو گول نزنه. خب چجوری میشه زندگی دنیا گول بزنه؟ این که آدم زندگی دنیا رو اصل بگیره، خودشو به عنوان یک اصل تو چشم آدم جلوه بده. آدم سرمایه گذاری محوریش برای دنیا باشه. این میشه فریب دنیا رو خوردن. دستور دیگر قرآن اینه که زندگی دنیا رو بر آخرت ترجیح ندید. البته اینو در قالب توبیخ میگه. انها اولائی یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا. این مردم علت این که به انبیا رو نمیارن اینه که اینا زندگی گذرا و نقد دنیا رو دوست دارن، ولی در پشت سر خودشون روز سنگین رو رها کردن. و یذرون وراءهم یوما ثقیلا. گاهی هم خطاب میکنه، کلا بل تحبون العاجله. شما ها همین زندگی دنیا رو خوب چسبیدید و تذرون الاخره، آخرت رو رها کردید. گویندگان هم گاهی میان صحبت بکنن، دین رو میخوان چیزی جلوه بدن که مثلا دنیای ما رو خیلی آباد میکنه. البته دین بعد از این که اومده متکفل امور دنیای ما شده، در این شکی نیست. انبیا متکفل همه جهات اجتماعی مردم بودن، اما این که به هر حال اصل دین برای این نیست، برای رشد انسان هاست. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. اما حالا که انبیا اومدن، امامت امت هم با اونهاست، با رسولان الهی است، این که دیگه در شکی نیست. ولی به هر حال اصل نباید گرفت دنیا رو، دنیا رو بر آخرت. فراوون آیات قرآن کریم که میگن اینا به این خاطر دنبال این راه های باطل میرن که دنیا رو بر آخرت ترجیح میدن. و مسئله سوم، دستور بر زهد نسبت به دنیا به ما داد. زهد به معنای بی‌رغبتی و نه به معنای بهره‌مند نشدن. انسان از امکانات دنیا استفاده میکنه، اگر دل بست این میشه دنیا زده، اگر نه از کنار اینها عبور کرد و در قلب خودش جا نداد اینها رو، میشه زاهد. البته خب آدم زاهد دیگه خیلی هم حرص نمیخوره، اینم هست، اگه چیزی از دستش بره قصتش هم نمیشه، چیزی هم به شروع بیاره خیلی ذوق زده نمیشه. با این نشان اگر یه خورده کم و زیاد دنیا آدم رو زیر و رو میکنه، این معلومه که دلبسته و دلداده به دنیاست. وقت تو روایات یک بحثای عجیبی راجع به زهد در دنیا هست. من زهدت دنیا اثبت الله الحکمت فی قلبه. کسی که در دنیا زاهد شود، خداوند حکمت رو در قلب او تثبیت میکنه. و انطق بها لسانه، زبان او رو بر حکمت گویا میکنه. و بصره عیوب دنیا داعها و دواعها، عیوب دنیا رو و دوای این دردها رو به او مینمایانه. آیه شریفه قرآن اینه که تلکت دار الاخره، این خانه آخرت رو، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ما برای کسانی قرار دادیم که در زندگی دنیا خواهان دو چیز نبودن، یک علو، دو فساد. یعنی هدفش در دنیا علو نبود، برتری جویی نبود. میزنه که رئیس بشه، میزنه که توی نظائر و اقران خودش از همه سر باشه، که چی بشه. اگر اینها مصادیق دنیاداری نباشه، پس دنیاداری چیه؟ دو تا حدیث هست در باب زهد به دنیا، اینا رو جا داره بخونیم، بعد یه مختصری که وقت داریم بحث من ادامه میدیم. این یکی همین حدیثی بود که عرض کردیم، من زهدت دنیا اثبت الله الحکمت فی قلبه، اصول کافیه. و انطق بها لسانه و بصره عیوب دنیا داعها و دواعها و اخرجه من الدنیا سالما الی دار السلام. اگر کسی زاهد شد، خداوند او رو به سلامت از دنیا خارج میکنه و به سوی دار السلام میبره. حدیث دیگری، قال امیر المؤمنین علیه السلام، محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل میکنن از قول السلی علیه السلام، ان علامت الراقب فی ثواب الاخره زهده فی عاجل زهرت دنیا. جدا این به حرف درسته. ببینید اگر انسان اول قلب خودش رو آماده نکنه برای تربیت، امکان نداره تربیت بشه. برای که آدم برای حوائج زندگیش از خدا حاجت بخواد و دعا بکنه، اما بر محور دنیاداری نباشه. نشانه راغبه در ثواب آخرت این است که در نقد شکوفای دنیا بی‌رغبت باشه، دل نبنده جدا. اینا به خصوص در دنیای فعلی که اصلا هرچه هست جلوه دنیایی است و جلوه حیوانیت، یعنی بیشتر غالب اینه، نه اینکه حالا هیچی دیگه نیست. تفکرات متدینین هم به سمتی رفته که سخن از زهد در دنیا گفتن نامعنوس جلوه میکنه، اما یک جزء فرهنگ ماست، جزء معارف ماست، بخواییم نخواییم هست. این متن قرآنه که تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوبن، یعنی براش فرق نمیکنه رئیس باشه یا مرؤوس، اگه دنبال علو باشه این دنیا خواهیم. ولا فسادا، دنبال خوشگذرونی باشه این دنیا خواهیم. به هر حال این زهد نسبت به دنیا جزء معارف ماست، اگرچه با فرهنگ حاکم در جامعه بشری امروز نامعنوسه و خیلی شاید در بحث اولیه نخونه. تو بعضی از جاها آدم بخواد دیگه از این حرف حالت ناخوشایندی بهشون ممکنه دست بده، این ممکنه ها، من چک کردم، امتحان کردم، میدونم اینجوریه. سبگی زهد در دنیا حلو خودش فکر میکنه که این یا دین خدا رو نفهمیده یا این دین نشد. یعنی چی آدم بخواد به این جلوه ها، اگه اهل خدا هم هست به این نعمت های خدا بی رغبت باشه مثلا که چی؟ اما به هر حال جزء بحث دنیایی ما، بحث معارف ماست. اما ان الزهد الزاهد فی هذه الدنیا لا ينقصه مما قسم الله عز وجل له فیها و ان زهد. اما این رو بدانید که زهد زاهد در زندگی دنیا هیچ قسمت خدایی که بر او چیزی رو که خدا برای او قسمت کرده اصلا کم نمی کنه. اونی که بخواد بهش برسه میرسه، منتها با خیال راحت تری میرسه. و ان حرص الحریص علی آجل زهرت الحیات الدنیا، حرص حریص هم بر این دنیا، لا یزیده فیها و ان حرسه، هرچی هم حرص بزنه یه ذره فرق نمی کنه. اونی که دست دهنده داره از این ور میده مثل چشمه میمونه، ظاهرش اینه که آدم یه کاسه میزنه چشمه خالی میشه، فکر میکنه که خب هیچی، آرام آرام میاد جاش پر میشه، چشمه آب جلو او هست، اگر نده تجارت نکرده و باخته، اگر بده او جاش پر میشه. من فکر دنبالی بودم ببینم این مفهوم آیا در قرآن هم ریشه ای داره یا نداره، چون بعضی از چیزای قرآن باید آدم برخورد بهش بکنه، بگرده معلوم نیست پیدا بکنه. یکی مشهوره میگن انفاق رو خدا جاشو پر میکنه، بعد دیدیم که بله، و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، هر چی شما انفاق کردید خدا جاشو اخلاف میکنه، یه چیزی جاش میاره. و در تجربه هم همینه، حالا اگر کسی زاهد باشه دستش باز میشه، واقعا اونایی که دست و دل بازن بد زندگی میکنن، آدم میبینه راحت تر زندگی میکنن. اونی که ممسک هست فقط خودشو میکشه برای پول، وگرنه از زندگی بیشتر لذت میبره. حالا پول همینجور، بقیه چیزا همینطور. اگه پایی افتاد که آدم آبروی خودشو فدای آبروی دیگری بکنه، آدم این کارو بکنه، عزت دست خداست، بعد خدا عزت خواهد داد. فالمغبون من حرم حظه من الاخره، پس کی کلا سرش میره؟ اون کسی که بهره آخرتی شو دست بده، چون اون نعمتای دنیا، اون قسمت دنیا سر جای خودشه، چه شما تجارت بکنید چه نکنید، فقط اون که کاری نمیکنه در رابطه با آخرت کلا سرش ده. حالا یه روایتی هم راجع به حرص از امام صادق علیه السلام هست که ما ذئبان زاریان فی غنم، اگر دو گرگ درنده به گله ای بزنن، قد فارقها رعاها یا رعوها، چوپان و چوپانها از این گله جدا شده باشن، گله رها دو تا گرگ بزنن به گله، احدهما فی اولهما، یکی از این طرف حمله بکنه، والآخر فی آخرها، یکی هم از او بره گله، احد هما فی اولها و الاخرها فی آخرها، به افسد فیها من حب المال و شرف فی دین المسلم. ضرر ای دوتا گرگ برای این گله از خسارت وارده بر محبت مال و حب ریاست برای مؤمن و حب شرف یعنی موقعیت طلبی برای مؤمن بیشتر نیست. یعنی اگر مؤمن یک ایمانی داره از این بر حب مال تو قلبش باشه یا حب شرف، مثل دوتا گرگی که به ایمان و دین او زده باشن او رو تباهش میکنه. یعنی خیلی نمیشه. به هر حال اینه که حالا قرآن کریم اومدن، حالا بعد از همه این بحثا نتیجه این کلاس رو قرآن در سه قسمت اعلام میکنه. این بحث رو یادم میاد در خلال سوره لقمان عرض کردیم، منتها الان چون مربوطه به بحث ما، ضمن این که تعدادی از سروران محترم مجلس هم اون موقع نبودن، من فقط اشاره میکنم برای که بحث دیگه خاتمه بحث دنیا رو اعلام کنیم. انشالله دفعه دیگه بریم سراغ مرگ، البته سراغ بحث مرگ. خلاص اگر خود ما مرگ نیمد سراغمون، ما بریم سراغش تا دفعه آینده انشالله، که فصل جدیدیست از بحث و بحث توفی که یه مبنای وسیعی در قرآن کریم داره. خب نتیجه کلاس رو قرآن به این شکل اعلام میکنن که ثم اورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا، ما کتاب رو به میراث بر جمعی از بندگان خود، یعنی بر بندگانی که اونها رو برگزیدیم، امت پیامبر اکرم، این کتاب رو به اینها ارزانی داشتیم. فمنهم ظالم لنفسه. در این آیه شریف قرآن مردم رو به سه دسته تقسیم میکنه. یه دسته در دنیا ظالم بر نفس خواهند بود، یعنی اونایی که میافتن دنبال دنیاداری و خط کلاس رو گم میکنن. دسته دوم میانه رو هستن، میانه رو نه به معنای معتدلی که معنای خیلی تمجیدی ازش بگیریم، نه، حالا معلوم میشه. دسته هم پیشی گیرندگان در خیرات هستن. علت اینه که این که بحث رو من الان مجددن عرض میکنم اینه که توی بحث های آینده، یعنی در بحث مرگ، در بحث عالم برزخ، در بحث قیامت، در بحث بهشت، حتی ما این دستجات مختلف رو مرتبا باهاشون کار داریم، یعنی تو بحث های ما مطرحن. یه دسته اینا هستن که ظالم بر نفسن، این وضعیت دنیای مردم هست در دنیا. ظالم بر نفس رو در ذیل همین روایت، این روایت، این آیه در سوره فاطر آیه 32، در ذیل همین آیه در روایات اومده، در مجمع البیان به نظرم در المیزان هم هست، که ظالم کسی است که گرد نفس خودش میگرده. از ظالم و یحوم و هوم نفسه، اون که نفس محوره توی زندگی دنیا، مگر انسان نیومده برای عبودیت، برای این که در رابطه با خدا با نفس خودش مخالفت بکنه. پس اگر کسی بر خلاف عمل کرد، در جهت تاریکی نفس داره حرکت میکنه، که بعداً در بحث توفی انشاءالله میبینیم عده‌ای رو وقتی ملائکه میاد قبض روح کنه، اون نفسشون رو، اون ذره وجودیشون رو دریافت کنه، میبینه که اینا سیاه و آلوده هستن. الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. در یک چند تا آیه است، در یه جا داره که قالوا فيما كنتم، در سوره نساء به اینا میگن شماها کجا بودید که اینقدر آلودگی و لجن مالی، آخه این همه سیاهی رو از کجا آوردید؟ این چند ساله زندگی دنیا میارزید؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، میگن ما بیچاره بودیم، درمونده بودیم، مأمور بودیم، معذور بودیم، از این حرف. قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، میگن مگر زمین خدا گسترده نبود که خب شما هجرت میکردید؟ اینجا نشد زندگی حلال، او برتر، این شغل نشد، یه شغلی دیگه، مگه شما امتحان نمیدادین؟ خب فقط مهم اینه که بنده خدا از امتحان بیرون بیاد. اگر از امتحان بیرون اومد بعدش خدا فرج پیش میاره، اونی که بخواد بهش برسه میرسه. به هر حال ادعی ظالم بر نفسن و من هم مقتصد، مقتصد رو داریم که ول مقتصدو آدم میانه رو کیه؟ یحوم و حوم عقلهی، این بر گرد عقلش میگرده، یعنی دنیا جلو چشمشه این رو فراموش نمی کنه. زاهد به اون معنا هم نیست، اما ضمناً به آخرت هم توجه داره. عاقلانه عمل میکنه، یه جوری که جمع کنه بین دنیا و آخرت رو، نه سیخ بسوزه نه کباب، وقتی هم هر دوتاشو میسوزونه با هم. به هر حال این عاقلانش اینه، اگر کسی بخواد عاقلانه زندگی بکنه باید نسبی حداقل از سرمایه گذاری ها رو برای او برداشته باشه دیگه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر کس باید توجه داشته باشه که برای فردای خودش چه چیزی رو داره پیش میفرسته. و سابق و یحوم و حوم ربه، پیشتازان کسانی هستند که گرد پروردگار خودشون میگردن. او دیگه نمیاد محاسبه عقلانی بکنه که من چه بکنم، منتظره ببینه خدا چی دوست داره. عاقلان به حد واجب اکتفا میکنن، میگه تکلیفم ادا بشه جهنم نرم. عاشقان اون چه که داره میده، میگه من هرچی دارم میدم، خدا خواست بده نخواست. این حاجت ابراهیم که همه میشناسیم دیگه، یه تشرفی که داشتن به خدمت حضرت در سفر حج این بود، مشکلات رو نقل میکردن در طول سفر، بعد میگفتن که اون زمان حالا 40-50 سال پیش پولی برای من مونده بود 60 تومن چقدر، که برخورد کردم با یه سید بزرگواری و فکر کردم که ایشون محتاجه. من به اصطلاح گفتم که من این پول رو دارم، این مال شما. گفت تو غیر از این که من میدونم هیچی نداری، برای چی به من میدی؟ گفتم خب خدا ای که برای من کمه، حالا هرچی، خدا که بخواد بقیهشو برسونه اینم میرسونه. بعد میگفتن، گفتن نه من نیاز ندارم، در آوردن پول رو گذاشتن توی همیان من که من تا آخر سفر، بعدن که فهمیده بود که با چه موهبتی برخورد کرده، میگفتم پول از همیان در نیاوردم، تا آخر سفر هی در آوردم و خرج کردم، مفصلم سوغاتی خریدیم برای تمام سفر ما هم کفاف داد خلاصه. در حال کسی ضرر نمی کنه از معامله با خدا، ولی مهم او همت مسئله است، که او کسی که سابق هست نه فکر لذات دنیا رو می کنه، لذت می بره نه این که نمی بره ها، محور قرار نمی ده، نه فکر عزت و آبرو می کنه، نه فکر شرافتش رو می کنه، نه فکر او یه محور در زندگیش داره و اون این که او از من چی می خواد و این رو دنبال میکنه. یحوم و حوم ربه، اینا هستن که پیشتازن. قرآن هم در قالب 4 آیه همین پیشتازان رو توصیف میکنه، در هر 4 تا آیه کلمه رب به کار رفته. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، کسانی که از خشیت پروردگارشان در هراسند. و الذين هم به آیات ربهم یؤمنون، کسانی که به آیات پروردگارشان ایمان می آورند. و الذین هم به ربهم لا یشرکون، آنها که به پروردگارشان شرک نمی ورزند. هیچ چیز رو با خدا قرین نمی کنه، هیچ هدفی رو با خدا با هدف الهی قاطی نمی کنه. گفت ای یک دله یه صد دله، دل یک دله کن. و الذین هم والذین یعطون ما آتوا، آنچه که در توان داره ارائه میده به پیشگاه پروردگار. و قلوبهم وجله، اما در عین حال دلی ترسان دارند. که انهم الی ربهم راجعون، که به سوی پروردگارشان باز میگردند. اولئک یسارعون فی الخیرات، کسانی که این چنین هستند میتونن در خیرات پیشی بگیرن. و هم لها سابقون، و نسبت به خیرات پیشتاز باشن. در حال امشب حالا خیلی از اون تقریبا خط بحثای علمی به اون معنای خاص دیگه، حالا وگرنه
همه معارف الهی علم. به اون حقیقی خود بحث از او خط خارج شد، منتها دیگه چون بنابرای بود که ما بحث دنیا رو امروز یا امشب جمع جورش بکنیم که دومین دوران رو کنتم امواتن، اولین دوران ما بود که درباره او بحث تمام شد، دوران موت و عالم برزخ، عالم زر ببخشه، و احیاکم وارد شدیم به دومین دوران زندگی دنیا، و سومی ثم یمیتکم، سومین مرحله رو در پیش رو داریم که انشاءالله تعالی هفته آینده در روایت رسول اکرم هست که زیرکترین مؤمنین کسانی هستن که اکثرهم ذکر للموت، خیلی مرگ رو به یاد میارن، و اشدهم استعداد الله، خودشون رو آماده میکنن برای مرگ. و صلی الله علی محمد.